بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله الذين بهم فتح الله وبهم يختم الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله اللهم كل وليك الهدى ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند بزرگ همه ماها را از بهترین یاوران و سربازانش قرار دهد، وجود عزیزش را از هر گزندی مصون و محفوظ دارد، فرجش را معجل گرداند. متوسل می شویم به صلوات بر محمد و آل محمد. من مناسبت ایام رو تسلیت عرض می کنم محضر وجود بقیت الله الاعظم حجت مطلق عصر. همه شیعیان، همه مسلمانان، همه صالحان و پاکان و شما عزیزان، خدا را هم شاکرم که امسال هم توفیق داد مختصری رو و شبی رو در این مجلس به گمان ما و اعتقاد ما مورد عنایت، مورد التفات و توجه، جلسه با سابقه بسیار دیرین، عریق، عمیق، معنوی و با برکت حضور پیدا کنم. از روحانیتی که بودند و افاضه کردند، حضرت آقای زمانی، حضرت آقای صالحا و دیگران که شاید قطعا نشاید نامشون رو من نمیدانم، به سهم خودم تشکر میکنم. از بانی نشست، بزرگوار نشست و شما عزیزان که رکن اصلی کار هستید، با حضور شما این جلسات معنا پیدا میکند و با نبود شما فلسفه وجودیش رو از دست میدهد. من یادم سال گذشته بحثی رو شروع کردم در اینجا، شاید اولین بارم بود، شاید که باز چرس کنم، قطعا داشت مطرح می شد، یعنی خود ما جایی مطرح نکرده بودیم و جایی هم من ندیده بودم مطرح بشه، که حالا عرض می کنم. اما قبل از اون بحث و اشاره به بحث سال گذشته و ادامش، یک مسئله رو فرمودن تذکر بدم. خیلی جاها این مسئله پیش میاد، بالاخره مردم نذر دارن، طرف نذر کرده مثلا گوسفندی رو قربانی کند، گاهی سوال میکنن مثلا امسال نمیتوانیم، قدرت نداریم. خب جوابم روشنه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اگر نمیشود خب قدرت نیست، انسان تکلیفی ندارد. گاهی حالا مسئله که هست، ظاهرا برای همین منطقه هم هست، اینه که اگر مثلا گوسفندی که قربانی میشه به حسینیه ای یا جایی بدن که نیاز به ساختمان داره، از طرفی پول لازم هم نیست و باید مثلا ساخته بشه، آیا می شود گوسفند رو مثلا به اون حسینیه یا تکیه داد اونها بفروشن و پولش رو در مسیر کار نیک ساخت حسینیه به کار ببرن؟ این سوال ممکنه یه موقع اینجوری پیش بیاد که میخوان یه مسجدی رو لازم بسازن، ولی خب دستها خالیه، داره تأخیر میفته. آیا میشه مثلا گوسفند قربانی رو داد به مسجد، هیئت امنای مسجد بفروشن و بعد مخارجش و پولش و برگشتش رو خرج مسجد کنن؟ ببینید، یه دفعه کسی قربانی رو نذر کرده با صیغه نذر که مثلا در عاشورا گوسفندی رو قربانی کند و به فقرا برساند، به مصرف فقرا برساند. خب اگر نذر کرده و صیغه نذر هم خوانده، این کار نمیشه انجام بشه، درست نیست. ولی اگر مثل اکثر نذرها که طرف همینجوری گفته من این کار رو میکنم و سالها هم انجام داده، یا گفته من جلوی هیئت مثلا، حالا که شاید جلوی هیئت هم نذارن کشته بشه، مخالفت میکنن، بالاخره روز عاشورا گوسفندی رو قربانی میکنم، قربانی میدم، ولی نگفته حتما به خرج فقرا میرسونم، به خوراک فقرا میرسونم، اشکال نداره. اگر این کار صورت بگیره، همون ساختمان ساخته میشه و هم شما نظرتون عمل میشه. ولی در هر صورت دوستانی که عهده‌دار کار هستن حتما توجه کنم که فقرا رو مد نظر داشته باشن. من فتوا نمیخوام بدم حالا امشب نهی کنم، ولی حالا سالهای سال فقیرانی از این طریق بهره‌مند میشدن، حالا ما ببریم برای مسجد یا حسینیه و به اون فقرا نرسانیم، فقرایی که شاید نتوانن بخرن، نمیتونن راحت مثلا گوشتی رو بگیرن استفاده کنن، حتما باید اونها مطمئن نظر باشه، یا خیلی قیمت کم فروخته بشه، یا بخشی از قربانی برای اونها در نظر گرفته بشه. در واقع میخوام بگم هم به اون جهتی که درخواست شده عملی بشه، من مخالفت نمی کنم، هم فقرا رو در نظر داشته باشین. حالا ممکنه این منطقه کمتر فقیر داشته باشه، من که نمیدونم، ولی خب اطراف شما، روستاهای اطراف مثلا جاهایی باشه که فقیرانی وجود دارن، حضور دارن، یا در همین جا، میگم من اطلاع زیادی ندارم، به هر صورت باید توجه داشته باشین. حالا که مناسبت شد این را هم عرض کنم، ولی مورد بحثم نبود. برادران و خواهران، چه خوبه انسان وقتی که اوضاع زمان اینطوریه، عده‌ای در فشار و فقرن، با سختی دارن زندگی میکنن، به هر حال کسی هم نیست که حالا بگیم مثلا دلسوزشون باشه، از بیرون بخواد دلسوزی باشه، یا مثلا بگیم وظیفه حاکمیت، وظیفه حکومت، وظیفه دولت، که خب حالا این حرفا زده شده اما حالا چقدر اثر داره بماند. ولی به هر حال من و شما این بخش زندگی فقرا اگر کسی میتواند رو دوشش هست، چه اشکال داره؟ انسان وقتی مثلا مقداری گوشت میگیره، مقداری برنج میگیره، خب یه مقدارم برای فقرا در نظر بگیره. من میدونم بعضیاتون فوری به من میگید ای آقا ما به زحمت داریم خانه خودمون رو میچرخونیم و اداره میکنیم. من خب خطابم به اونها نیست، اما حالا کسانی که میتوانن و ما نمیتونیم انکار کنیم که بعضی اگر بخواهن میتوانن و اگر یه مقدار مثلا در زندگی خودشون یه فشردگی ایجاد کنن، برای دیگران یه راههای باز میشه. فراموش نکنیم اگر هرچه برای خودمون خرج کنیم به هر حال استفاده کردیم، اما آنچه میماند آنچه روشنایی قیامت، آنچه در لحظه های ناداری و نابرخورداری به دست ما میرسد، اوناییست که به فقیران میدیم و به دیگران کمک میکنیم. ما اگر 2000 تا لامپ و چلچراغ هم تو خونمون روشن کنیم، خب خوبه، اشکال نداره، حالا اگر لازم باشه و اسراف نباشه. اما اگر انسان خانه فقیری رو روشن کنه، کلبه مسکینی رو روشن کنه، این به درد قیامتش میخوره. همه تونم قبول دارید، من چیز جدیدی نگفتم. امیدواریم خداوند به ما توفیق بده. و اینم بگم عزیزان، اینا نصیب هر کسی نمیشه ها، فکر نکنیم هر پولی هر جا میره، فکر نکنیم هر وسیله ای در هر مسیری میره. خیر، باید یه قابلیتی در پول باشه، قابلیتی در وسیله نقلیه شما باشه، قابلیتی در زبان شما باشه، فکر شما باشه، تا در راه فقرا قدم برداریم. و قدمم برداشتیم، نباید منت بگذاریم بر فقیر، بلکه فقیر میتواند بر ما منت بگذاره. شخصی به نام حسین صحاف از یاران امام صادق، از شیعیان، آمد خدمت امام صادق، عرض کرد یبن رسول الله، سلام کرد، احترام کرد. امام خب میشناختنش، از شیعیان بود. فرمودن آیا شیعیان ما رو هم راه میدی، مهمانی میکنی؟ شاید مثلا وضعش خوب بوده. حسین صحاف گفت بله آقا، گاهی شیعیان میان، من میهمانشون میکنم، نهار، شام، صبحانه، حتی شب اگر رخت خواب بخوان، اگر بخوان بخوابن در منزل من، میخوابن، فردا صبحش میرن. بعد امام فرمودن صحاف دست درد نکنه، آفرین. ولی یه چیز بهت بگم، منت اونها بر تو بیش از منت تو بر اونهاست. و یبن رسول الله، من برام مهمان میاد، زن و بچم در خدمت مهمان برای غذا درست کردن، بعد غذا میخورن، رخت خواب پهن میکنن، میخوابن، بازم اونا بر من منت دارن؟ فرمودن وقتی وارد خانت میشن رحمت رو به خانت میارن، وقتی میرن بیرون گناهان تو رو با خودشون میبرن. گناهان رو میبرن، نه که یعنی رو دوش اونا میشه ها، میبرن میرزه بیرون. گوه اگر اینجوره درست میفرمایید، من نمیدونستم. اگه بناس با یه نهار رو با یه شام کسی وارد منزل من بشه، رحمت و برکت بیاره، بعدم حالا همه گناهان یا بخشی از گناهان غیر حق و ناس رو ببره، اون بر من منت داره. ببینید این فرهنگ رو اسلام میخواد جا بیاندازه که کمک به فقرا، کمک به مستمندان، کمک به دیگران. تازه امام نفرمودن اگر فقیر باشه، فرمودن شیعه است، شاید بتونه هتلم بره، شاید بتونه رستورانم بره، ولی میاد خانه شما. بازم فرمودن اینطوره. به هر حال یه ردیفی داشته باشیم حضرات. من گاهی گفتم نامه عملمون باید همه چی توش باشه. شما یه باقی در نظر بگیرید، مثلا همش گلابیه، یه باقی در نظر بگیرید مثلا همه خربزه است، چه میدونم همه زردالوه، همه انگوره، همه اناره. خب خیلی هم خوبه، یه باقیه همش انار، همش انگور، خب میوه دیگه. اما یه باقی در نظر بگیرید، یه بخشش گلابیه، یه بخشش مثلا گیلاسه، یه بخشش زردالوه، یه بخش هندوانه است، یه بخش چیه، شما هر چی بخواد تو این باغ می‌بینید. نامه عمل انسان، جوان مسلمان، خانم، آقا، نوجوان، بزرگوار، پیرمرد، سعی کنیم نامه عملمون مثل این باب دوم باشه. بعضی ممکنه نماز خیلی میخونن، خب دستشون درد نکنه، خیلی خوبه. طرف روزه میگیره، حج میره، کربلا میره، زیارت میره، اما در نظر بگیرید کسی که یه بار خودش میره، اگر بتواند یه بارم یه نفر دیگر رو میفرسته. یه بار خودش میره مشهد، یه دفعه میبینه یه کسی واقعا دلش میخواد بره مشهد، نمیتونه، نداره، میگه من خرجتو متکفل میشم، متعهد میشم، یا نصفشو من میدم، بقیهشو خودت جور کن، یه نفر رو میفرسته مشهد. یعنی هم مشهد رفته، هم فرستاده، هم مسجد آمده، هم یه نفر رو با خودش آورده، هم قرآن خوانده، هم به یه نفر یاد داده، هم این نامه عمل میشه مثل اون باب متنوع. و خوبه یک انسان مسلمان نامه عملش، در نامه عملش هر چیزی که میتواند، بازم تکرار میکنم، حالا یه کسی هست دستش خالیه، نمیتونه، جالب دارید همون با نیتش براش می نویسن. یه کسیست که اگر واقع انداش به فقرا می رسید، ولی نداره. در روایت داریم همین که دوست بداره، همین که خوشش بیاد، ای کاش داشتم این کارو می کردم، خداوند متعال که بنامه سختگیری کنه میگه به نامش بنویسید. کمک فقیر نکرده، ولی می نویسن کمک فقیر. کسی رو کربلا نفرستاده، می نویسن فرستاده کربلا. نامه ی عمل دیگه. همینطور که عکسش هم هست، بعضی ها کار خیر می کنن، ولی چون خرابش می کنن از بین می ره. ولی اذا فکر کنم از امام جواد علیه السلام باشه، فرمودن روز قیامت نامه ی عمل رو می دن دست انسانها. یه دفعه طرف نامه عمل رو میخونه، میگه خدایا این نامه عمل من نیست، اشتباه شده، اینجا نوشته ساخت مسجد، ساخت حسینیه، اصلاح ذات البین، کمک به هزار تا فقیر، من در عمرم به یه فقیرم نتونستم کمک کنم. اونجا میگن تو دوست داشتی، یا یه جور دیگه میگن، میگن فلانی این کار کرده بود ولی غیبت تو کرد، پشت سر تو حرف زد، از عمل نیک او منتقل شد به عمل، به نامه عمل تو. عکسش هم هست، نامه عمل میدن دست انسان، میگه خدایا مأموران تو که سقن امین بودن، پارتی بازی نمی کردن، اشتباه نمی کردن، خیلی از کارهای خیر من اینجا نیست، من چی کردم اینجا نیست، آتش گرفته رفته. میگن یا ریا کردی، یا با مال مردم بود، یا غیبت کردی نسبت به دیگران، رفت سوخت. دو طرفش هست. از این جهت مواظبت کنیم، کمک به دیگران، کمک به مستمندان، کمک به فقرا. حالا بحثم شد، اینم عرض کنم، رعایت اخلاق که بحث پارسالم بود، اشاره کنم و بحث رو تمام کنم. من سال گذشته محضر شما، حالا کی یادشه کی نیست کار ندارم، عرض کردم ما در واقعه کربلا سه تا روکر داریم. سریع اشاره می کنم که بحث امشبم رو برسم. سه تا روکر داریم. برخی ها به حادثه، به واقعه عاشورا به عنوان یک مصیبت، به عنوان یک تراژدی اسفناک نگاه می کنم. یه مصیبت، اگر از عاشورا هم صحبت میکنن بیشتر جنبه های مصیبت، شهادت از طرف مظلومیت اهل بیت، از طرفی جنایت یزید و اهل یزید. در طول تاریخ برادران، خواهران، خیلی از نگاه ها به حادثه کربلا این بوده. حتی الان هم شما در خیلی از مدداهی ها، هیئت ها، سینه زدن ها، زنجیر زدن ها، روزه ها، جلسات، آنچه بیان میشه همین هاست. البته اشکال هم نداره و هرچه بیان بشه بازم بحث برای گفتن داره. اما روکرد دوم به واقعه کربلا یک روکرد انقلابی حماسی. ما از دهه 40 به این طرف، مخصوصا دهه 50 و 60 که با انقلاب مواجه شدیم، این جهت در رسانه های ما از واقعه کربلا پررنگ شد. امام حسین یک انقلابی، اصحاب امام اهل حماسه، انقلاب، امر به معروف، نهی از منکر، مبارزه با ظلم، مبارزه با چی؟ این جهت در واقعه کربلا پررنگ شد. اما من سال گذشته گفتم جای یک نگاه و روکرد خالیه، اونم روکرد اخلاقی، روکرد خودسازی، روکرد تقوا به واقعه کربلا. یعنی یه مقدار واقعه کربلا رو از جهت اخلاقی بررسی کنیم، در جلسات از اخلاق عاشورا بگیم، از اخلاق امام حسین بگیم، از اخلاق اصحاب ابا عبدالله بگیم. خیلی جاش خالیه. یک عبارتی داره خوارزمی سنی در کتاب مقتل الحسین، عبارت دیگری داره ابن اعثم، اونم سنیه، در کتاب الفتوح. این دو عالم سنی غیر شیعه، من از غیر شیعه براتون نقل میکنم که بهتر بتونین بپذیرین، قبول کنین. بالاخره اونا نسبت به اینجاها تعصب نداشتن. وقتی وصف یاران امام حسین رو میگن که اینا کی بودن، میگن العباد، النساک، العتقیا، الابرار، عباد الله الصالحین. میگه اصحاب ابا عبدالله اهل عبادت بودن، اهل مناسک بودن، اهل اخلاق بودن، اهل بر و نیکی و کمک به دیگران بودن. در یک جمله از بندگان صالح خدا بودن، عباد الله صالحین. اخلاق، من یادم سال گذشته دو سه نکتش رو اخلاقی گفتم. اجازه بدید در این چند پنج شش دقیقه که مانده یه جهت اخلاقی کربلا رو بگم و بحث رو تمام کنم. یه حدیثی داریم از امام حسین علیه السلام، خوب گوش کنید. امام برخوردن به کسی که داشت غیبت میکرد، یعنی پشت سر یه نفر دیگه حرف میزد، دروغم نمیگفت، راست میگفت. بپرسم از شما غیبت چیه؟ غیبت اینه که پشت سر کسی عیبی که دارد، نه عیبی که ندارد، انسان تکرار کنه. که اگر جلوش بگه ناراحت میشه، خوشش نمیاد، این میشه غیبت. فکر نکنیم غیبت، معذرت میخوام، شاخی داره، دومی داره، حیولاییه، چشمای، نه. ذکر که اخاک به ما یکره یا یکرهو پیامبر فرمودن. یکی داره جلو امام حسین غیبت میکنه، امام فرمودن یا هازا فلانی کف عن الغیبه، غیبت نکن، فانها ادام و کلاب نار. فرمودن غیبت خورش سگان جهنم. من یه موقعی فکر میکردم آقایان طاهران این چه ربطی داره، غیبت خورش سگان جهنم. حالا اگر فرصت بود میگفتم باشه فردا شب جوابشو میگم، ولی حالا دیگه عرض میکنم. ببینید، باید یه مشابهتی بین سگ باشد و اونی که غیبت میکنه، بین خورش جهنم و غیبت. ببینید، خورش در غذا رو خوشمزه میکنه، یعنی انسان بخواد نان خالی بخوره چند تا لقمه میخوره میگه بسه، اما اگر یه خورش خوشمزه باشه غذا بیشتر میخوره دیگه. اگر 2-5 دقیقه سر سفره هست، وقتی خورش باشه، متنوع باشه، شاید 1 ربع 20 دقیقه طول بکشه تا غذا بخوره. یعنی خورش در سفره غذا رو خوشمزه میکنه، زمان غذا خوردن رو طولانی میکنه. غیبت چه کار میکنه در جلسات؟ غیبت چه کار میکنه؟ اگر همه پای هم بشنن، یه تسبیح دست میگیرن، ذکر بگن، و هر کسی پا میشه میره. اما اگر پای غیبت بیاد، این جلسه خوشمزه میشه. از ساعت 10 شب تا 2 بعد نصف شب میشنن غیبت میکنن. اینجور هست یا نه؟ یعنی کاری که خورش میکنه در سفره، غیبت میکنه در جلسات. خب حالا چرا سگ؟ چرا نگفتن یه حیوان دیگه؟ مثلا سگ گوشتخاره، سگ گوشتخاره، و غیبت اگر بشه با چشم برزخی ببینی گوشتخاره. این قرآن دیگه، لا یکتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، قرآن دیگه، مردارخوریه. اگر واقعا بشه مجسم بشه یا کسی چشم برزخی داشته باشه، میبینه داره گوشت برادر مؤمنشو میخوره، پس میشه مثل سر، میشه گوشتخوار. فرمود فانها ادام و کلاب نار، خورش سگان جهنمه. میخوای از خورش سگان جهنم استفاده کنی، غیبت کن. چقدر اخلاق زیر پا گذاشته میشه. اگر واقعا همه مقید باشن غیبت نکنن. برادران شما فهمیده اید، خواهران همینطور، من از شما قضاوت میکنم. چقدر اختلافات به خاطر همینه، چقدر سرمایه های مملکت میسوزد به خاطر غیبت، به خاطر تهمت، به خاطر عدم تحمل دیگران. هیچ کسی رو تحمل نمیکنه، راحت غیبت میکنه. چون غیبت، میدونید، دست منو نگاه کنید، غیبت خرج نداره. یعنی یک کسی بخواد غیبت کنه، نه پول میخواد، نه ماشین میخواد، نه آدرس میخواد، فقط زبان میخواد و جرأت. غیبت خرج نداره. 1-2 غیبت ترس نداره. یه دختر، یه پسری میگه خدایی نکرده اگر ما رو با مثلا پسر پیدا کنن با دختر، پدر مادر منو میکشن، میترسه. یا اگر حکومت دستگیر کنه، نیروی انتظامی بگیره، چه کار میکنه؟ اما کسی از غیبت کردن نمیترسه. ظاهرا تا امروز هم در جمهوری اسلامی کسی رو به خاطر غیبت شلاق نزدن، نزدن، کسی نمیترسه. اینم دو. سه، گناه غیبت متاسفانه توجیه زیاد داره. یعنی چه توجیه زیاد داره؟ یعنی غیبت میکنه میگه راست میگم، دروغ که نمیگم. همینطور هست یا نه؟ بزرگوار، مگه غیبت اونیست که دروغ باشه؟ میگه اگر نمرده بود نمیگفتم، گوشش کرد، حالا که مرده میگم. آقا هزار سال پیشم مرده باشه جایز نیست غیبتش کرد. کی گفته غیبت مرده جایزه؟ کی گفته؟ میگه آقا افشاگریه، افشاگری سیاسیه، ما باید بگیم. معذرت میخوام، خود شما غلط میکنی. میگه میشه انسان به هر بهانه‌ای پشت سر دیگران حرف بزنه؟ استثناءاتی داره که جای خودش گفته شده. توجیه میکنیم غیبت رو، ولی با توجیه ما این خورش سگان جهنم درست نمیشه. شما هر نام زیبایی برای کار زشت بگذارید، کار درست میشه؟ توجیه. من یه زمانی سال 407 بود، یعنی 37 سال قبل، یه ماه رمضانی بود، کرج بودم. اون موقع خب اوج جوانی ما بود و حالی داشتیم. همین بحث غیبت رو من داشتم، همین بحث امشب. اونجا این حرف مال 37 سال قبلها، من فکر کردم ما غیبت رو چند رقم توجیه میکنیم. دیدم 16 تا توجیه برای غیبت داریم. بعدن دو سه تا دیگم هی به ذهنم رسید، 17-18 تا، که حالا نه فرصت نه محور بحث من. آقا عزادار، یه مقدار کنترل کنیم. و چهارم دوست دارم دقت کنیم. متاسفانه گناه غیبت، گناه دروغ، گناه عدم حجاب و و، یعنی بعضی از گناهان زشتیشو از دست داده. اینو دوست دارم دقت کنید، تمام کنم بحثم. ببینید ما بعضی از گناهان داریم هنوزم زشت. حالا اگر در این بخش محترم اسفندآباد فردا پخش بشه فلان روحانی، فلان نمیدونم بازاری، فلان استاد، فلان معلم، فلان دبیر دزدی کرده، دیشب داشته میرفته از یه دیوار بالا گرفتنش، همه میگیم لا اله الا الله، آخر الزمان شده، وای فلانیا میخواسته دزدی کنه. ولی اگر غیبت کنه همین عکس العمل رو داریم. اگر یه آقا پسری با پدرش بیان خواستگاری دختر ما، آقای داماد خیلی مرتب باشه، حقوقش خوب باشه، قیافش خوب باشه، اهل نماز باشه، بشناسیمش، خب میگیم اشکال نداره، خوش آمدیم، بهش دختر میدیم. حالا اگر آقای آخون رو عاقد و آوردن عقد، بعد این آقای داماد بگه آقای پدر خانم احتمالی آینده من، من فقط یه عادت بدی دارم، ماهی 10 ریال دزدی میکنم، میگیم پاشو برو، دزدی هم بذار برای دیگران بالاترها، پاشو برو، ما به دزد دختر نمیگیم. خوبم هست. آقا 10 ریال 1 تومن در ما بگی من دزدی میکنم، میگیم پاشو برو. ولی اگر همین آقا پسر که میخواد داماد ما بشه تو همون جلسه بله برون 10 تا غیبت بکنه، میگیم آفرین داماد، اطلاعاتش هم خوبه. میگیم یا نمیگیم؟ میگیم اطلاعاتش هم خوبه. ببین چجور بلده، همه رو میشناسه، همه رو میشناسه. چطور شد دزدی 1 تومن عیب آره، اما 10 تا غیبت که پیامبر فرمودن اشد من الزنا، او اشکال نداره، اطلاعاتش خوبه. میدونید چرا اینجوری رفتار میکنیم؟ چون دزدی هنوز زشتیش از دست نداده، ولی غیبت زشتیش از دست داده. بترسیم، آخرین جمله، از گناهانی که زشتیش از دست داده. خب شما که بزرگوارید، آرام، شبم گذشته، واقعا خسته اید، فردا صبح هم عزاداری دارید، منم خستم، کفایت میکنه. من واقعا خوشحالم روحانیتی که شما سر و کار دارید، روحانیون فاضل، خوش سلیقه، نشید، با نشاط، الحمدلله، خدا رو شکر، خداوند قدردان همه نعمت ها ما رو قرار بده. شب عاشوراست، شب عاشوراست، واقعا بهره‌مند شدیم. حالا من اون سینه زنی رو نامشو بلدم و عزاداری که بزرگان جلسه کردن، بهره‌مند شدیم، استفاده کردیم. منم برای اینکه بهره خودم ببرم با شما، همکاری شما، چند تا جمله میگم. امشب شب عجیب نیست بر آقا امام زمان؟ یک کمی از امام زمان بگیم. آقا میدانیم دلت خونه، اشک جاریه. خودش فرمود اگر بتوانم به جای اشک بر جدم و مصیبت جدم حسین خون گریه میکنم. چون امام میدونن چه گذشت، چه خبر شد. شاید امشبی رو امام کربلا باشن، زائر جدشون سید شهدا باشن. ما هم خوبه دست ها رو به سینه بذاریم، با تمام احتیاجی که به اهل بیت داریم، به خدای متعال داریم، با تضرع جوان همه چیز رو بریز دور، همه تعینات رو، بزرگتر فرق نمی کنه، خودمون رو خالی کنیم، نوکر ابا عبدالله فرض کنیم و زائر ابا عبدالله، و این سلام رو بدیم، هم نوا بشیم با وجود مطلق حجت اس امام زمان. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. گاهی آدم واقعه کربلا رو که میخونه میگه اینا چی بودن؟ معذرت میخوام از شما، چقدر وحشی بودن. یه شعری رو خوانده اون نانجیب در مجلس عبیدالله که ترجمهش اینه، میگه عبیدالله میخواد جایزه میگیره، میگه میدونی چه کار کردیم با بدن شهدای کربلا؟ میدونی با بدن سید و شهدا چه کردیم؟ با جنازه علی اکبر چه کردیم؟ گفت آمدیم اول جنازه رو روی سینه خواباندیم، جنازه های بی سر، آنقدر با اسب و حیوانات دیگه روی این سینه ها رفتیم، روی کمر رفتیم که کمر رو خورد کرد، استخوان ها خورد شد. بعد آمدیم جنازه رو برگردانیم روی سینه های شهدای کربلا، این کار رو انجام دادیم. ایام عاشوراست. این جمله رو با همه وجودتون عزیزان وقتی عاشورا رو میخونید به اینجا میرسید، همه وجود بگه اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلك. اللهم انا نسألك و ندعو باسمك العظيم الاعظم الاعز العجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا ما که امیدی به کار خودمون نداریم، اون چه به ما امید میده رحمت توست، کرم توست. خدایا به رحمتت و کرمت هر دعای خیری، هر خواست خیری بر زبان ما جاری میشه، بر ذهن ما میگذرد یا حتی نمیگذرد، ولی صلاح ماست، ما و دیگران همه عالم. خدایا اون دعاها رو و اون خواسته ها رو به هدف اجابت برسان. کسانی که حاجت دارن در این جمع حتما هستن، خدایا امشب اونها رو، حاجت اونها رو روا بفرما. هر چه دعا میشه مستجاب کن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.